با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. با سلسله واکنش های بین المللی در مورد اعدام علنی یک تن توسط طالبان در پکتیا، دفتر سازمان ملل متحد در ژنو این اعدام را محکوم کرده، آن را نقض آشکار حقوق بشر خواند. این دفتر در اعلامیه که در وبسایت خود منتشر کرده، از حکومت سرپرست طالبان خواسته تا فوراً جلوی همچون مجازات ها را بگیرد. طالبان روز چهارشنبه 13 نوامبر اعلام کردند که یک تن به نام محمد ایاز اسد را در استادیوم ورزشی گردیز مرکز ولایت پکتیا در محضر عام اعدام کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. استر محکمه حکومت سرپرست طالبان بیش از 10 تن را در ولایت ننگرهار شلاق زدند. این محکمه امروز 14 نوامبر در وبسایت خود نوشته که بر اساس فیصله های محاکم ابتدایی ولسوالی های کنیخیل و سرخرود ولایت ننگرهار، 11 تن به شمول یک زن به گفته طالبان به اتهام زنا، لواطت و روابط نامشروع مجرم شناخته شدند. آنها به روزهای دوشنبه و چهارشنبه مجازات تعزیری بر آنها روز دوشنبه و چهارشنبه مجازات تعزیری تطبیق شد. بر اساس خبرنامه بر مجرمین که مرد بودند از 30 تا 39 ضربه دوره و به گفته آنها زن مجرم 29 ضربه دوره تطبیق شده است. مجازات اخیر در ننگرهار در حال تطبیق شده که یک فرد محکوم به قتل دیروز در شهر خوست مرکز ولایت پکتیا در محضر عام اعدام شد. پلیس پاکستان میگوید که یک موتر بمگذاری شده به طور تصادفی در یک خانه در ایالت نارام در شمال غرب پاکستان منفجر گردیده و به کشته شدن حداقل 2 کودک و 5 به نظامی مظنون منجر شد. خبرگزاری اسوشیت پرس از قول عرفان خان، یک مقام پلیس محلی، گزارش داده که این انفجار که صبح زود امروز در شهر میلالی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد، یک جنگجو به نام قمندان رسول جان در حال بمبگذاری یک موتر در خانه خود بود که این واقع رخ داد. با گفته عرفان خان، طالبان پاکستانی به سرعت در محل رویداد حاضر شده و اجساد جنگجویان را بیرون آوردند. بعدن مقامات جسد 2 کودک را از زیر آوار خانه که بر اثر انفجار فرو ریخته بود پیدا کردند. در این انفجار همچنین به چندین خانه مجاور نیز آسیب زیاد وارد شده و 14 تن به شمول زنان زخمی شدند. نیروهای هوایی اوکراین میگوید که صبح زود امروز سیستم های دفاع هوایی این کشور، از جمله 59 طیاره بی پیلوت که توسط روسیه به اهداف در اوکراین پرتاب شده بود، 21 آن را سرنگون کردند. با گفته این نیروهای هوایی اوکراین، 38 طیاره بی پیلوت دیگری روسی بعد از درگیری سیستم های رهبری آنها با وسایل جنگ الکترونیک اوکراین از بین برده شدند. دفتر سارنوالی منطقه‌ای در اعلامیه جداگانه خود گفته که در 24 ساعت گذشته در نتیجه گلوله‌باری نیروهای روسیه در قریه شفچنکو در منطقه شرقی دونسک 2 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. جسد الکس زمین، آشپز مشهوری که منتقد صریح حمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر اوکراین محسوب می شد، در شهر بلگراد پایتخت سربیا پیدا شد. زمین یک رستوران مشهور را در مرکز شهر لندن در بریتانیا اداره میکرد. لوی سالنوالی بلگراد به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که در مورد مرگ زمین 53 ساله از سوی پلیس مطلع شده و دستور کالبد شکافی و زهرشناسی را برای تشخیص علت مرگ او صادر کرده است. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شام 12 نوامبر در مورد کشف جسد یک شهروند خارجی در یک آپارتمان در منطقه مرکزی شهر بلگراد از برخی منابع اطلاعات دریافت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک سازمان حامی ژورنالیستان میگوید که طالبان به رسانه‌های ننگرهار دستور دادند که از مصاحبه‌های تصویری خودداری کنند. یک ژورنالیست گفت:
در ننگرهار به خبرنگارا و به رسانه ها امی محدودت ها وضع شده، واقعا نگران کننده هستند.
ادامه واکنش ها به اعدام یک مجرم توسط حکومت طالبان به نام قصاص در محضر عام، یک مقام دیدبان حقوق بشر برای رادیو آزادی گفت:
The fact that they're executing.
این حقیقت که آنها مردم را اعدام می‌کنند دیگر هم قابل نگرانی است، زمانی که شما توجه کنید که آنها چگونه سیستم عدلی را به سطح بالا از بین بردند.
محاکمه 8 تن در تاجیکستان به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت امام علی رحمان. گزارش در مورد سفر رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی به ایران. یک تعداد از بیماران که با ویزه برای معالجه به پاکستان می روند می گویند که مقامات سرحدی پاکستان بدون اخذ رشوت با آنها اجازه ورود نمی دهند. یک تن از آنان گفت:
وقتی ویزه را نشان دادم گفت تو بیمار نیستی. گفتم نسخه‌ام را ببین. بعدن 15,000 کلدار از من گرفتند و کارهایم را به مشکل خلاص کردند.
امروز 14 نوامبر روز جهانی مبارزه با بیماری قند یا دیابت می باشد. یک دکتر می گوید:
کسایی که والدینشان و یکی یک عضو از فامیلشان به مرض شکر مبتلا است به نظر از ما بیشتر مشاهده میشه این مرض و یکی که طرز زندگی شخص هست.
با رادیو آزادی باشید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. حکومت طالبان به مسئولین ولایتی خود در ننگرهار دستور دادند که با رسانه های تصویری مصاحبه نکنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان AGSO با تایید این موضوع در اعلامیه از این تصمیم حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام جدی دیگر علیه آزادی رسانه ها در افغانستان خوانده است. در همین حال شماری از خبرنگاران در ننگرهار نیز این اقدام طالبان را نگران کننده خوانده، میگویند محدودیت های روزافزون اطلاع رسانی را برایشان بسیار دشوار ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر خبرنگاران و رسانه ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، با تازگی طالبان به مسئولین ولایتی خود در ننگرهار دستور دادند که با رسانه های تصویری مصاحبه نکنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از این تصمیم حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام جدی دیگر علیه آزادی رسانه ها در افغانستان گفته است. به گفته این سازمان، این اقدام حاکمیت فعلی به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات آسیب می‌زند و تنها کار رسانه ها و خبرنگاران را دشوار می کند، بلکه نقض حقوق مردم نیز محسوب می شود و مانع این می شود که شهروندان به اطلاعات دقیق و معتبر درباره کشور و جهان دست یابند. شماره از خبرنگاران در ننگرهار نیز با تایید این موضوع این اقدام طالبان را نگران کننده خوانده می گویند. محدودیت های روزافزون اطلاع رسانی را برایشان دشوار کرده است. خبرنگار یکی از رسانه های محلی در ولایت ننگرهار که نظر به حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود و صدایش نیز تغییر داده شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار به خبرنگارا و به رسانه ها امی محدودیت ها وضع شده، واقعا نگران کننده هستند و خبرنگارا امی چیزا بسیار به مشکلات مواجه کرده. خواست ما به صفت یک خبرنگار از مسئولین حکومتی است که باید به خبرنگارا اجازه بده که دوتها که وضع کرده باید ایره توقف کنه و خبرنگارا بتانه که شرکم که مسلکش میخواه امی کار کنه.
یکی دیگر از خبرنگاران در ولایت ننگرهار که گزارشگری یکی از رسانه‌های تصویری در این ولایت است، خواستار رفع این محدودیت‌ها از سوی طالبان شد. این خبرنگار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
مقامات ولایتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گرفتن ویدیو و عکس ممنوع کردند. این کار در ولایت ننگرهار خبرنگاران در تشویش انداختند و خواهان رفع این محدودیت هستند یا این محدودیت دوام پیدا کنه. خبرنگاران زیاد وظیفه دست می دهد. ما از امارات اسلامی خواهشمند هستیم که این محدودیت را خبرنگاران عرف کنند.
این در حال است که حکومت طالبان همچنان به ادارات خود در ننگرهار دستور داده که عکس و تصاویر ویدیویی منتشر نکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه در این مورد گفت که این کار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار صورت گرفته است. گفته نیست پس از اعلام قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد ممنوعیت بر نشر تصاویر موجودات زنده، تاکنون این محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران در ولایت‌های کندهار، تخار، بادغیس و هلمند اجرا شده و در حال انجام شدن در سایر ولایت‌ها از سوی آنان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
اعدام جوان در محضر عام در ولایت پکتیا واکنش‌های ملی و بین المللی را برانگیخته است. دیدبان حقوق بشر میگوید که اعدام اخیر نمونه از تخطی آشکار و عمیق حکومت طالبان از ارزش‌های حقوق بشر میباشد. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
دیدبان حقوق بشر میگوید که اقدام اخیر حکومت طالبان مبنی بر اعدام یک تن در ولایت پکتیا نشانه گسترده و آشکار تخطی آنها از حقوق بشری است. ای دربار معاون بخش زنان این سازمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این حقیقت که آنها مردم را اعدام میکنند دیگر هم قابل نگرانی است، زمانی که شما توجه کنید که آنها چگونه سیستم معدلی را به سطح بالا از بین بردند، چیزی که برای افرادی که متهم به جرایم هستند مسئولیت میداد و آنها رسانه را خاموش کردند که باید به خاطر شفافیت و به عنوان یک راه وجود داشته باشد تا جهان بداند که در افغانستان چه جریان دارد.
وای همچنان افزود که آنها به استثناء افراد خودشان به همه افغانها به ویژه زنان و دختران آسیب می رسانند. در همین حال دفتر سازمان ملل متحد در ژنو روز چهارشنبه 3 نوامبر در یک اعلامیه خواهان متوقف شدن عاجل این عمل کرد از سوی حکومت طالبان شده و گفته است که اعدام کردن در محضر عام یک بخش از پدیده گسترده تخطی از حقوق بشری است و خراب شدن وضعیت حقوق بشری را منعکس می کند. در اعلامیه گفته شده که این رویداد در حال صورت گرفته که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان به این طرف با وجود خواستهای مکرر جامعه بین المللی برای حفظ معیارهای حقوق بشری، آنها تطبیق اعدام، دور زدن و انواع مختلف مجازات فیزیکی را دوباره آغاز کردند. در این حال شماری از افغانها به ویژه فعالان رسانه‌های اجتماعی با اشاره به قضایای گذشته جنسی شماری از مقام‌های طالبان می‌گویند که در موجودیت شواهد موثق باز هم بانها جزا داده نمی شود. از این میان یکی از حقوقدانان که نخواست به خاطر اساسیت موضوع نامش را در گزارش ذکر کنیم به رادیو آزادی گفت:
کجایی که مشاهده استیم در طالبان مرتکب جنایت میشن و علیه پوشانده میشن. در سوشال میدیا، در فیسبوک، در اینستاگرام، در همه جاها ویدیویش با ثبوت برآمده میشه، مردم میبینن اما به جزای اعمالشان رسیده نمیشه.
این واکنش ها و انتقادها در حال مطرح میشوند که حکومت طالبان به روز چهارشنبه 13 نوامبر در میدان ورزشی گردیز ولایت پکتیا فردی به نام محمد ایاس اسد را اعدام کرد. ستره محکمه حکومت طالبان در خبرنامه گفته است که بالای وی به جرم قتل به گفته آنها حکم قصاص عملی شد. این در حال است که خانواده های برخی افراد کشته شده از سوی نیروهای طالبان نیز از حکومت طالبان می خواهند که در قسمت قضایی آنها برخورد دوگانه را انجام نداده و عدالت را تطبیق کند. سید جلال پدر حمید جلال یکی از آنها است. حمید جلال به تاریخ سیاست به گفته خانواده‌اش به علت عبور کاروان طالبان به اثر شلیک از سوی نظامیان طالب کشته شد.
تا کنون عدالت در قسمتش تامین نشده است و ما هم همین امید را داریم که آنها بالای کارمند خود هم به همین گونه عدالت را تامین کنند، مثل که در پکتیا تامین کرد.
قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان تا کنون ششمین اعدام است که از سوی آنها اجرا می شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما و ریچارد بینت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان نیز روز گذشته فیصله اعدام از سوی حکومت طالبان در ولایت پکتیا را محکوم کرده و از حکومت طالبان خواهان متوقف کردن این گونه جزاها شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
محاکمه 8 تن به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت امام علی رحمان در تاجیکستان آغاز شده. در این مورد صحبت داشتیم با مؤمن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی و در آغاز در مورد جزئیات این موضوع از او پرسیدیم.
امروز پرونده پرسر و صدای 8 مقامدار سابق و چهره های شناخته در تاجیکستان پشت درهای بسته آغاز یافت. آنها را به خیانت به دولت متهم میکنند و اتهام علیه اونها این است که گویا اونها گروه جمع شده میخواستند حکومت امام علی رحمان را سرنگون کنند، اما اکثرا با این اتهام با شبهه نگاه میکنند، چون اکثر اونها افراد سالمند یعنی از سن 60 بالا هستند و خیلی وفادار و با صداقت به امام علی رحمان بودند و در رفتارهاشون تا زمان بازداز هیچ چیزی خلاف حکومت امام علی رحمان مشاهده نمی شد.
پیامد از این بازداشت ها و محکمه چی خواهد بود؟
سازمان های حامی حقوق بشر و فعالان بر این نظرند که این دلیلی برجسته افزایش فشار و سرکوبگری در تاجیکستان است که با خردترین اتهام افراد بازداشت و بندی میکنند. از این پیش ما خبرهایی داشتیم که اکثر روزنامه‌نگاران بازداشت شدند برای انتقادهای خیلی خرد، اونها رو با اتهام افرادگرایی و تروریسم زندانی کردن. فعالان جامعه بازداشت شد. تقریبا دیگر در تاجیکستان خیلی چهره های فعال سرکوب شدند. فعلا به نظری روشنفکران و سازمان های حامی حقوق بشر داره همین دایره تنگتر می شود و حکومت چهره های شناخته به اصطلاح به خودی را هم با کوچکترین گناه بازداشت و سالهای طولانی زندان می کند.
صحبتی بود با مؤمن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز با مقامات ایرانی ملاقات کرد. رافائل گروسی که روز گذشته وارد تهران شد با محمد اسلامی رئیس اداره انرژی اتمی ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه آن کشور در مورد برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کرده است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد از ایران و شرکای بین المللی آن خواسته که در مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای تهران به نتایج محسوس دست یابند، زیرا ممکن است که بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید به این معنی باشد که دریچه دیپلماسی در حال بسته شدن است. گروسی بعد از ملاقات با محمد اسلامی رئیس اداره هسته‌ای ایران امروز در شهر تهران پایتخت آن کشور به خبرنگاران گفت می‌داند که به دست آوردن برخی نتایج ملموس یک امر ضروری برای آن است تا نشان دهد که این کار مشترک در حال بهبود است و از درگیری و در نهایت از جنگ دوری می‌کند. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد همچنین گفت این حقیقت است که تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای موجود نشان می‌دهد که فضا برای مذاکرات و دیپلماسی بزرگتر نه بلکه کوچکتر می‌شود. سفر گروسی حدود 2 ماه قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ صورت می‌گیرد، کسی که در جریان دور نخست ریاست جمهوریش در سال 2018 میلادی به شکل یک جانبه از توافقنامه تاریخی 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر جمهوری اسلامی وضع کرد. بر اساس توافقنامه سال 2015 میلادی که رسما به حیث برنامه جامع عمل مشترک یا برجام شناخته می شود، در بدل جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی بر تهران نرم‌تر شده. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد همچنین امروز با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تهران ملاقات کرد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در جریان مذاکرات 2015 میلادی برای رسیدن به توافقنامه برجام بود که تهران را از غنی‌سازی یورانیوم بالاتر از سطح 3.65% منع می‌کرد. عباس عراقچی امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق مذاکرات با گروسی را مهم و سری خوانده. عراقچی وزیر امور خارجه ایران وعده سپرده که همکاری تهران با اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در زمینه عدم تکثیر هسته‌ای با شجاعت و حسن نیت ادامه خواهد داد و ادعای همیشگی تهران را تکرار کرده که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. پس از خروج یک جانبه واشنگتن در سال 2018 میلادی از توافقنامه تاریخی 2015 موسوم به برجام، ایران برنامه هسته‌ایش را گسترش داده و بازرسی‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد را از تأسیسات هسته‌ای خود محدود کرده است.
بیشتر از خبر.
شمار از بیماران افغان که با ویزه صحی وارد پاکستان شدند از اخاذی پلیس پاکستان در گذرگاه ترخم شکایت دارند. آنان میگویند با وجودی که ویزای صحی و اسناد مریضی در دست دارند، اما با بهانه گیری های مسئولین پاکستانی در تورخم روبرو شده و بعداً با پرداخت پول داخل پاکستان شدند. شمار از بیمارداران علت این همه مشکلات و رفتنشان به پاکستان را نبود امکانات درست صحی و موجودیت دوای بیکیفیت در داخل افغانستان عنوان میکنند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
شمار از بیماران افغانی که با پرداخت صدها دلار امریکایی ویزای صحی یا مدیکال پاکستان را دریافت میکنند، شکایت دارند که مجبورند هنگام ورود به پاکستان نیز پول هنگفته و مسئولان پاکستانی در گذرگاه تورخم رشوه بپردازند. بی بی آمینه یکی از این بیماران افغان میگوید که با وجود داشتن ویزا، نسخه و اسناد قانونی، چند روز قبل با پرداخت یک مقدار پول رشوه در گذرگاه تورخم توانست برای تداوی خود وارد پاکستان شود. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
پس مشکل سرم مدیکال ویزا واخسته و نخصی می واخسته راغم تورخم.
من با بسیار مشکل ویزای مدیکال یا صحی را گرفتم. من نسخه های خود را گرفته به تورخم آمدم. تقریبا 2 ساعت بعد نوبت من رسید. وقتی ویزا را نشان دادم گفت تو بیمار نیستی. گفتم نسخه هم را ببین، من ویزا گرفتم، اما قبول نکردن. استاده شده هم نمی توانستم. بعدن کسی پیدا شد گفت مادر پیسه بده کارت پیش می رود. بعدن 15,000 کلدار از من گرفتند و کارهایم را به مشکل خلاص کردند و بعدن اجازه دادن وارد پاکستان شوم.
محمد علی یکی از افغانهای دیگر نیز می گوید پلیس پاکستان در گذرگاه تورخم از پولی که برای تداوی همسرش با خود داشت رشوه گرفته و پس از آن برایش اجازه ورود به پاکستان را دادند.
وقتی ما از مرز می خواستیم می ترویم پیش ما تقریبا 2 لک کلدار پاکستانی بود. بخاطر از این ما مریض داشتم، بخاطر تداوی اینجا می آمدم. در تلاشی من پول پیش چی می نقدر وقتی 2 لک کلدار گرفتیم مریض دارم به تداوی می ریم اونجا. گفت اجازه نیست. باز تقریبا یک هفته 8 رقم برشان دارم. باز بالاخره یکی شام آمد من بیا کار رو دارم رفتم پیش ما 10,000 کلدار گرفت.
او می گوید که در گذرگاه تورخم شاهد برگشت دادن صدها بیماری بود که با ویزای صحی میخواستند وارد پاکستان شوند، اما برای اینکه پول ندادن برایشان اجازه داده نشد. شماری از این بیماران همچنان میگویند که با وجود چندین بار درخواستی از طریق سیستم قانونی موفق به گرفتن ویزای پاکستان نمیشوند، که بعداً مجبور شده و ویزا را با بهای بلند از بازار آزاد خریداری میکنند. اما سوال اینجاست که چرا افغانها برای تداوی با پاکستان میروند؟ شیزار سمیم یکی از افغانهایی است که برادرش را برای تداوی سنگ گرده به پاکستان برده است. او دلیل رفتنشان به این کشور را نبود امکانات تجهیزات صحی و دوای با کیفیت در افغانستان عنوان میکند.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم، دلیل اولش یکی نبود امکانات بود. در اکثر شفاخانه‌ای که در افغانستان است، دستگاهی که باید یا سرجان تصدیق عملیات میشد وجود نداشت. دلیل دومش یکی نبود دوای با کیفیت بود در افغانستان، که دوای با کیفیت پیدا نمیشه. و دیگه که خودمونم میدونیم که یک مریضی خیلی ساده، یک خرید کلان دوا پر میکنن به مریض که او بجای که یک عضو بدنی از او را اگر درمان میکنه چندین عضو دیگر را نابود میکنه.
افغان ها سالیان متمادی به دلیل نبود امکانات و تجهیزات صحی، عدم تشخیص درست و نبود دوای با کیفیت جهت تداوی وارد پاکستان می شوند. اما با وجود بارها تلاش برای حل این معضل، هنوز هم این مشکل پابرجاست. بیماران افغان از حکومت طالبان و نهادهای کمک‌رسان بین المللی می خواهند در کنار این که برای حل این مشکل با مقام‌های پاکستانی گفتگو کنند، در ضمن به خاطر بهبود عرضه خدمات صحی با کیفیت برای حل این مشکل تلاش کنند، تا دیگر آنها به خاطر تداوی بیمارانشان مجبور نشوند به کشورهای همسایه رفته و به گفته آنها با توهین، تحقیر و مشکلات دیگر روبرو شوند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در مورد دیابت یا بیماری قند چی می‌دانید؟ از نشانه‌های این بیماری چقدر اطلاع دارید؟ امروز 14 نوامبر روز جهانی دیابت است. فرصت برای آگاهی بیشتر در مورد این بیماری. این در حال است که در افغانستان به دلیل عدم آگاهی بسیاری افراد دیرتر از این بیماری اطلاع حاصل می کنند و آنانی که در وجودشان این بیماری تشخیص می شود به راه‌های درمانی مؤثر آن دسترسی ندارند. در این گزارش فائزه ابراهیمی با چند تن از مبتلایان به شکر هم صحبت کرده است.
خود ما متوجه نبودیم که ما شکر داریم. سرانجام این پایای ما
علی حیدر اعتمادی، مرد 70 ساله از ولایت غور، با نگاه خسته اما آرام داستان برای گفتن دارد. وقت صحبتش را با رادیو آزادی آغاز کرد، چنین گفت:
بله، ما بیشتر امی آبخوریم خیلی زیاد شده بود، خود ما متوجه نبودیم که ما شکر داریم. سرانجام امی پایای ما یک مقدار درد گیرد. ما یک ریاساس کنیم سردگی منطقه تاثیر کده، شاید به او جاز. باز رفتم در شفاقانه ترکا بودم و نیرای پیورتی بود ترکا اینجی. پیش از اونا رفتم اونا معاینه کرد که نه تو شکر تو خیلی بالاست، به او جاز پایای کمی مشکل پیدا کده. باز اونا دوا داد دیگه، ورزش سفارش کرد، مدمام عمل کردم، سرکایی ورزش میکنیم، پیزگشتی میکنیم، باز دوا هم خوردم، یک مقدار پایین آمد. باز سرانجام یک مدت باز دیدم که بالا رفته، چون منطقه اینا دوا کمتر دوست رسیدش.
افندی اسکندر یکی دیگر از بیماران دیابت یا شکر به رادیو آزادی میگوید که 12 سال است که به این گونه بیماری دچار شده، اما تاکنون به گونه درست این بیماری وی درمان نشده است.
تداوی آنقدری که در جهان است در افغانستان استاندارد نیست. ما تداوی داریم، پیش یک دکتر برین الا خون معاینه کو، اونو صدر پاس شکر میگیره معاینه کو تبلیغ میته که پیش دیگه دکتر بریم، بازی دوای این دکتر قطع میکنه، یک دوای دیگر خودی ازی لازم میدانه. ولی مشکل ما اینجا است که یک خوب وضعیت اقتصادی کل مردم افغانستان خصوصا از خود ما وضعیت اقتصادی خراب است. دیگه آنقدری که خود لزوم دیدی دکتر است که باید ما مو اجراات بکنیم هم نمیشه.
نعمان عاطفی باشنده شهر کابل که به بیماری دیابت مبتلا شده میگوید که امکانات درست برای تشخیص به موقع این بیماری در افغانستان وجود ندارد و این روند درمان این بیماری را سخت تر کرده است.
از مدت بیشتر از 15 سال میشه که به بیماری قند یا بیماری دیابت و شکر مبتلا هستم و برای من بسیار جالب بوده اگر همزمان با شکم گرسنه در 5 یا 10 لابراتوار در افغانستان مراجعه شوم، هر کدام نتایج مختلف به دست میته یا ارائه میکنه که این اصل یا این مشکل دکتر مشخص یا دکتر معالج هم به تشویش می اندازه و درست تشخیص کرده نمیتونه و همچنان قناعت مریض هم فراهم نمیشه.
در افغانستان آمار مبتلایان به این بیماری مشخص نیست، اما فدراسیون بین المللی دیابت در سال 2021 آمار مبتلایان این بیماری در افغانستان را 1,000,000 اعلام کرده بود. اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد آمار مبتلایان این بیماری پاسخ نداد. 14 نوامبر روز جهانی بیماری دیابت یا شکر است. شعار امسال روز جهانی دیابت توانمندسازی سلامت جهانی است. فدراسیون جهانی دیابت میگوید که 537 میلیون تن در جهان به این بیماری مبتلا اند. از این میان از هر 4 فرد مبتلا به دیابت، 3 تنشان در کشورهای با درآمد کم یا متوسط زندگی می کنند. در همین حال 240 میلیون فرد بالغ با دیابت نوع 1 زندگی می کند. این روز برای افزایش آگاهی در مورد دیابت و تاکید بر اقدامات جمعی و فردی مورد نیاز برای بهبود پیشگیری، تشخیص و مدیریت این بیماری نامگذاری شده است. به بیان متخصصان صحی، دیابت یا بیماری شکر زمانی به سراغ افراد می آید که بدن نتواند ماده‌ای به نام انسولین مورد نیازش را تولید کند. دکتر نصیر احمد حکمت جو، استاد انستیتوت التراساوند در کالیفرنیا، می گوید که برخی از افراد بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند.
کسایی که والدینشان و یکی یک عضو از فامیلشان به مرض شکر مبتلا است، در نظر از ما بیشتر مشاهده میشه این مرض. و خود لایف استایل مودیفیکیشن و یا یکی طرز زندگی شخص هست که چی نوع یک طرز زندگی دارند. مثلا کسانی که بیشتر بالای چوکی نشستند و فعالیت فیزیکی ندارند و موتر استفاده میکنند، در نظر از ما بیشتر مشاهده میشه. فاکتورهای جغرافیایی و نژاد هم در وجود آمدن مرض شکر رول دارند.
او افزوده که علائم این بیماری نوشیدن آب زیاد، ادرار زیاد، احساس خستگی، کاهش دید و ایجاد زخم‌ها در بدن است. دکتر نصیر احمد حکمت جو می افزاید که افراد با پیاده‌روی، استفاده از مواد غذایی سالم و با چربی کمتر، سبک زندگی سالم و معاینه مرتب می توانند از این بیماری جلوگیری کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.